بیشتر خواهیم شنید. ما حالا همونطور که من پیشتر گفتم ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل هست، وقت خبرها رسیده. تا لحظات دیگر جاوید نعیمی با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شما خواهد بود. اما حالا بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان را از فیض الله قرداش بشنویم و بحث صحیح خود را بعدا ادامه خواهیم داد.
با سپاس همکار عزیز و سلام به شنونده ها. توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. جلسه شورای امنیت ملی امروز بر ریاست حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری دایر شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش و قربانی ایالات متحده به خاطر مبارزه با تروریسم و تامین صلح و ثبات در کشور تلاش مشترک و اساس خوب روابط درازمدت همکاری ها بین دو کشور است. و تیم کرکت جوانان 19 سال افغانستان شب گذشته در مسابقات منتخب جام جهانی تیم کینیا را نیز به شکست مواجه نمود. مشروع اخبار. جلسه شورای امنیت ملی امروز بر ریاست حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری دایر شد. در این جلسه ضمن بررسی وضعیت امنیتی کشور، موضوع سقوط هلیکوپتر نیروهای ISAF و کشته شدن سربازان افغان و بین‌المللی به بررسی گرفته شد. در جلسه گفته شد که افغانستان به دلیل انتقال مسئولیت‌ها و گفتگوی استراتژیک با ایالات متحده یک سال مهمی را در پیش رو دارد و مخالفین به هر اقدام تخریبی دست خواهند زد. رئیس جمهور کرزی با ارگان‌های امنیتی کشور هدایت داد تا با هوشیاری و اقدامات بیشتر مواظب تحرکات و خرابکاری دشمن باشند. و همچنان در این جلسه تظاهرات مردم زابل نیز به بررسی گرفته شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش و قربانی ایالات متحده به خاطر مبارزه با تروریسم و تامین صلح و ثبات در کشور تلاش مشترک و اساس خوب روابط درازمدت همکاری ها بین دو کشور است. جانان موسازه سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که دولت افغانستان از حادثه سقوط هلیکوپتر و کشته شدن سربازان افغان و بین المللی سخت متاثر است، اما این قربانی به یک هدف بزرگ داده شده است.
قربانی اخیر دو کشور هم هدر نیست، در راستای یک هدف بزرگ و یک آرمان کلانی هر دو کشور صورت گرفته.
در این رویداد که در ولسوالی میدان وردک رخ داد 38 تن کشته شدند که 30 تن آنان سربازان نیروهای خاص آمریکایی و 7 تن دیگر سربازان افغان بودند. و تیم کرکت جوانان 19 سال افغانستان شب گذشته در مسابقات منتخب جام جهانی تیم کینیا را به شکست مواجه نمود. این بازی کرکت بین جوانان 19 سال 10 کشور 10 روز قبل در آیرلند آغاز شده است. تیم کرکت افغانستان تا هنوز در این مسابقات 7 بازی را انجام داده که 3 برد و 4 باخت داشته و در حال حاضر در مقام 7 قرار دارد. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می کند. رادیو
آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروهای سوریه امروز بالای بخشهایی از شهر شرقی دایرالزور هجوم بردند. بر اساس گزارش ها سرکوبی تظاهرات فعالان که مخالف رژیم بشار الاسد هستند ادامه دارد. یک فعال حقوق بشر در شهر دایرالزور میگوید پس از تهاجم نیروهای اردوی سوریه صدای انفجارها در این شهر شنیده شده است. نیروهای نظامی وابسته به بشار الاسد امروز 4 اطراف شهر را محاصره کرده و 8 منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. همزمان با این نیروهای امنیتی سوریه حلقه محاصره شهر حما را که محل اصلی برگزاری تظاهرات 5 ماه اخیر در آن کشور بوده تنگ تر ساختند. پیش از این بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته بود که از گسترش خشونت ها در کشورش نگران است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه میگوید که وزیر خارجه این کشور به روز سه‌شنبه به سوریه خواهد رفت. به گفته اردوغان با اعزام احمد داوودوغلو ترکیه میخواهد این پیام را به سوریه بدهد که صبر انقره در خصوص سرکوبی تظاهرکننده ها در این کشور به پایان رسیده است. خبرگزاری آناتولیای ترکیه گزارش داده که به گفته صدر اعظم این کشور داوودوغلو پیام عزم و اراده ترکیه را به سوریه انتقال خواهد داد. در سالهای اخیر روابط دمشق و انقره افزایش یافته، اما ترکیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خواسته تا اصلاحات را در این کشور رونما سازد. مقامات عربستان سعودی گفتند علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از شفاخانه ریاض مرخص و در یک محل موقت مستقر شده است. صالح دو ماه پیش در نتیجه اصابت یک راکت مخالفین بر قصر ریاست جمهوری یمن زخمی شده بود و سپس به عربستان منتقل شد. یک مقام عربستان که نخواسته از وی نام گرفته شود گفته که علی عبدالله صالح عصر دیروز شفاخانه ریاض را پس از معالجه ترک کرد. در جریان این دو ماه عبدالرب منصور هادی معاون ریاست جمهوری یمن امور اداره این کشور را به عهده داشت. یمن از ماها به این سو شاهد تظاهرات ضد حکومتی بوده و مخالفین خواهان ایجاد یک شورای انتقالی و جلوگیری از بازگشت صالح به کشورشان هستند. نوری المالکی صدر اعظم عراق وزیر برق این کشور را از مقامش برکنار کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر برق عراق به خاطر امضای معامله 1.7 میلیارد دلاری با شرکت‌های کانادایی و آلمانی متهم شد. آلیه نصیف معاون پارلمان عراق گفته که راد شلال وزیر برق این کشور به خاطر از مقامش برکنار شد که با شرکت‌هایی که اصلاً وجود ندارند قرارداد کرده است. به گفته نصیف برخی از مقامات امین وزارت هم به خاطر دخیل بودن در این معامله متهم هستند. در جریان دو سال گذشته هزاران تن از عراقی ها به خاطر کاهش برق در بغداد تظاهرات را بر راه انداختند. شهر لندن پس از تیراندازی پلیس بریتانیا بالای یک مرد شاهد برخی شورش ها بود. بر اساس گزارش ها در منطقه توتنهام در حاشیه شمالی شهر لندن بم های پترولی علیه پلیس پرتاب شدند که در نتیجه دو موتر، یک بس و یک ساختمان آتش گرفتند. بر اساس گزارش ها 8 افسر پلیس در این خشونت ها زخم برداشته و به شفاخانه منتقل شدند. تا حالا هیچ گزارش در مورد بازداشت کسی پس از این رویداد نشر نشده است. این خشونت ها پس از آن آغاز شد که یک مرد با ضربه گلوله پلیس در شمال شهر لندن به قتل رسید. سپس در حدود 300 نفر در بیرون ماموریت پلیس تجمع کردند و در اخیر تعداد تظاهر کننده ها بین 400 تا 500 نفر خوانده شد. توتنهام یکی از مناطق شهر لندن است که در آن بیشتر سیاه‌پوست ها حضور دارند و گفته می شود که روحیه ضد پلیس همواره در این منطقه وجود داشته است. و خبر آخرین که یک گروهی از هکران یا دزدان کامپیوتری گفته که به صفحات اینترنتی بیش از 70 ارگان دولتی آمریکا راه یافته است. این گروه موسوم به بینام برای اثبات ادعای خود بعضی از معلومات به شمول ایمیل های مقامات، شماره های کردیت کارت و بعضی معلومات حساس را در اینترنت گذاشته است. دزدان اینترنتی گروه بینام چندین حمله را تا حالا بالای صفحات اینترنتی دولت آمریکا انجام داده و معلومات مخفی را از آن به دست آوردند. این گروه همچنان گفته که بازداشت چند تن از هکران را که معلومات را از کامپیوترهای CIA، اداره جرایم بریتانیا و شرکت سونی دزدیده بودند، تلافی خواهد کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
روغتیا در جوان شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه از شروع تا حالا در مورد روزداری و اثراتش روی صحت و سلامتی انسان ها صحبت کردیم. دکتران متخصص خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امراض جهاز هضمی و دکتر عنایت الله سهیل متخصص امراض داخلی انتانی مهمانان این برنامه هستند. خب دکتر سهیل و یا دکتر صدیقی، شما پیشتر پیش از خبرها سوال شنونده یا سوال کننده که از کندهار با ما در تماس شد حتما او را یادداشت کردین. لطفا هر کدامتون که میخواین که جواب به شنونده بگوین و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد.
با تشکر از شما یک بار دیگر. دوست ما از قندهار به اسم احمد سوال کردن که از احساس نفوبات و پوندگی شکم رنج میبرن و دکتر صاحب هم که به نزدشون اینا مراجعه کردن برشون گفتن که پرابلم شون از روده ها منشأ میگیره. برصد احساس پوری و نفوبات و یا پوندگی در شکم یکی از پرابلم های شایع پیش مریض های هضمی است که عوامل مختلف داره. در افغانستان بیشترین موارد ازی از باعث پرازیت های مایی مثل ژاردیازز و آمیبیاز با وجود میاد که از مصرف کردن سبزیجات خام و آب آشامیدنی غیر صحی گرفته میشه. بنابراین اولین توصیه امی است که باید در قسمت مصرف سبزیجات خام احتیاط بکنن، باید با کلورین شسته شوه و پاک بدن مصرف شوه و ضمن آب جوشانده یا آب پخته مصرف بکنن، از مصرف یا نوشیدن آب خام اجتناب بکنن. در عین زمان اگر با این تدابیر مشکل حل نشه، حتما به یک دکتر مراجعه بکنن که دکتر داخله یا حداقل متخصص هضمی اگر باشه بهتر است، که در صورت باز بعد از یک سلسله معاینات لابراتواری و در نهایت اگر لازم باشه معاینه اندوسکوپی روده ها یا کولونوسکوپی که روده های بزرگ را زمینه تفتیش را مساعد میکنه و زمینه تشخیص امراض ممکنه که در موجود باشه را مساعد میسازه. و اگر احیانا این روده ها سالم باشه، باز یک مریضی شایع دیگه به نام سندروم تخریش پذیر اعما است که روده ها با بعض حالت های عصبی و روانی و با بعض غذاها خاصیتشان برهم میخوره و باعث تراکم گازات در روده ها میشه که فرد را ناراحت میسازه. بنان در اینجا باز یک سلسله توصیه هایی را دکتر برشان خواد داشتن که امیدوار هستیم از این باز نفع ببرن.
تشکر از شما دکتر صدیقی. دکتر سوهیل میخواین چیز اضافه بکنین؟
سمت صدیقی صاحب تایید بانده موضوع چه صدیقی صاحب دقیقی صاحب یادوانا بکن یاداو چه که دایشی مثال دقا ناروغ ده جاردیاسس یا مثلا که میکروبی ناروغی ده هضمی سیستم ولری چه اغا پا لابراتوری معاینات که دایشی دقا تشخیص بشیم و همداران که چه رقانوی مثال ده رتبر بال سندروم یا هغا سندروم چه اغا ده تخشیش بزره پناه بانده ده هضمی سیستم ده چه پاک هم یا و احساس ده نفخ باد یا ده باد با گرده که را پیدا کیگی هغاوی خو خبر داوی چه زموگ ده ارور دست و سنتر ده یا دست و دکتر صاحب ده چه هغا ده هضمی چهار متخصفی هغا تا ورشی و ده خپل مشکل ده حل ببارا که ده غصره مشوره وکی.
تشکر. خوب برگردیم به موضوع اصلی بحث خود که روزداری و اثراتش روی سلامتی انسان هاست. چون روزداری مستقیما با خوردن و نوشیدن در ارتباط است، بین دکتر صاحب اندک در مورد درست خوردن و درست نوشیدن در جریان ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم به طوری که برای بدن مفید باشه نه مضر. شروع میکنیم با شما دکتر صدیقی، در وقت سحری از کدام غذاها باید استفاده شود و چگونه که در طول روز روزدار صحتش خوب باشه؟
مصطفی جان صدیقی روی نکته بسیار مهمی تماس گرفتین که به حساب اصول بهتر و درست غذا خوردن در ماه رمضان را باید توضیح بدیم. در نخست باید به این نقطه اشاره نمود که فلسفه اصلی روزه گرفتن صرفه‌جویی در صرف غذا است و ما زیاد در مسائل شریعتیش یا اسلامیش تماس نمیگیرم، بلکه که برنامه های زیاد در خصوص در شب روز صحبت میکنن و هموطنان ما از اون مستفید شدن و بنان هم یک اصله که باید صرفه‌جویی صورت بگیره. اگر دوستا یا افراد در نظر بگیرن موضوع حل است. یعنی اولین موضوع باید از مصرف بیش از حد غذا اجتناب بکنن و دوم نکاتی که باید در نظر بگیرن این است که شروع میکنیم از زمان افطار، زمانی که اذان داده میشه و حکم به افطار روزه به حساب واجب میشه، اینجا باید در شروع یک مقدار حداقل یک یا دو گلاس آب شیرگرم یا چای سبز یا چای سیاه کمرنگ مصرف شده با یک دانه خرما یا کمی شیرنی میده را آماده میسازه برای 15 دقیقه دیگه که یک مقدار غذا را درست بگیره. اما اکثرا چون هوا گرم است دوست افراد و اشخاص تلاش میکنن که با تشنگیشان که بیش از حد نره ناراحت کرده زود اقدام میکنن و 5-6 گلاس 4 گلاس آب نوشان میکنن که در این صورت باعث یک انقباض یا جمع شدن معده و کم شدن جریان خون در معده میشه که یک ناراحتی هم به وجود میاره. ضمن معده را اجازه نمیده که دیگه مقدار غذای کافی رو به خود جا بده. بنان فورا به گفته عامیانه فرد یا اشخاص اشتها سوزک میشن و باز دیگه غذای بیشتر هم صرف کردن نمیتونن. باز پس اونها باز به چند مرحله نان میخورن، بالاخره از طرف شب و خوابشان هم ناراحت میشه. اولین نقطه همی است که در نظر بگیرن که به تدریج و با وقفه در شروع یک مقدار مایعات یا یک گلاس دو گلاس چای شیرگرم به تعقیب از او بار از 5-10 دقیقه دیگه که نماز شام ادا کردن بعد غذا را به وقفه بگیرن و بالاخره بار از غذا نماز تراویح و یک مقدار قلم زدن را توصیه میکنیم و به تعقیب از او باید 3-4 ساعت دیگه هم استراحت نکنن، بعد از او استراحت بکنن. از طرف سحر یا پسشوی به اصطلاح میانه هم کوشش شوه که غذا به یک فرصت خورده شوه و اکثرا دوستا تا دیر در خواب میمونن، وقتی میخزن فرصت کم است و کوشش میکنن به عجله یک مقدار زیاد غذا را بخورن که خوردن غذا به عجله خودش یک مشکل در معده به وجود میاره و ضمناً چنان که پیشتر فرمودم از مصرف غذاهای نمکی، پنیرهای شور و گوشت قاق یا بعضی غذاهای دیگه که در اون نمک زیاد است و از اینا باید جلوگیری بکنن.
تشکر. برخی از دکتران، دکتر صدیقی، اینطور میگن که برنامه غذایی در ماه مبارک رمضان نباید نسبت به ماهای دیگر زیاد تغییر بکنه و در صورت امکان باید ساده هم باشه. با توجه به ساعت طولانی گرسنگی در روز باید غذایی را میگن مصرف بکنیم که دیر هضم میشن، مثلا حبوبات، غله ها مثل گندم و لوبیا و عدس و به همین ترتیب آرد سبوسدار و برنج و اینها. گفته میشه که معمولا غذاهای حاوی این مواد میتونن معمولا 8 ساعت در جهاز هاضمه باقی بمانند. نظر مشخص شما در این مورد چیست؟ کوتاه
درست است، این توصیه هم بجا است، باید مراد شود، ولی نکته که در اکثرت کشورهای شرقی زیاد قابل توجه است در خصوص عادات غذایی در ماه رمضان است که زیاد از غذاهای پریزانه و هوسانه مثل چتنی و مربا و آچار و بولانی و غذاهای سرخ شده و از اینا زیاد استفاده میکنن که اکثر از اینا مشکلات هضمی را بار میاره. حتی پیش اشخاصی که هیچ مشکل هضمی در گذشته نداشته میتونه کم ناراحتی به وجود بیاره و مشکلات جزئی معده اگر سوی هاضمه غیر از زخم باشه ایره هم تشدید میکنه و بالاخره افراد متوجه ازی میشن که گویا تکلیف دارن معده شان و بدون اینکه به دکتر مراجعه کنن و اندوسکوپی شه و دیده شوه که زخم است یا نیست، خودسرانه میگن والا من مشکل معده دارم، باید روزه نمیگیرن که غیر مسئولانه است عملشان دیگه. بنان باید یک تعادل را در مصرف غذا مراد بکنن و همچنان که شما اقتباس کردین از نقل قول دیگه دکسیبا کوشش کنن که یک تعادل در بین مصرف مواد قندی و مواد پروتینی در نظر باشه و بیشتر از مواد پروتینی و قندی کمتر استفاده شوه و مهمتری که بار صرف غذا فورا استراحت نکنن، قدم بزنن تا غذا خوب هضم شوه و غذاهای پروتئینی که شما توصیه کردین ما با شما فقستون بگیرن که تا طول روز برشان یک مقدار انرژی را تامین بکنن.
تشکر از شما دکتر صدیقی. دکتر سوهیل، برخی ها از یک نوع سوزش سر سینه یا به اصطلاح دلجوشی در ماه مبارک رمضان شکایت دارن، خوب است در مورد علت این مشکل سینه هم امیجا صحبت بکنیم؟ ما پیش از اینکه در این مورد صحبت بکنین که شنونده داریم، امان الله همکار تکنیکی اشاره میکنه که امان الله زنگ زده، بشنویم چی میپرسن و بعد از او بس خدا ادامه میدیم. سلام علیکم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم جان، شما جور بخیر هستین؟
خیر ببینی، خانه آباد، زنده باشی، لطفا سوال بکن.
سوال ما هست، یک هفته فرصت گرفتم که سبز استفاده میکنم، یکی اولی که افطار کردم گلاس نو گلاس آب استفاده میکنم با افطاری، هنوز زلال داره یا نه؟ خیر.
خب سوالت تمام شد؟ همینقدر بود
دیگه، نان خوردن نمیتونم، یک ساعت یا نیم ساعت دیگه باز پر میشه، باز نماز نماز خوردم باز نان میخورم، خیلی باز با مشکل.
خدا حافظت، روزت خوش. بشنو از دکتران متخصص که چه سفارش برات دارن. خب دکتر صدیقی یا دکتر سوهیل، هر کدامتون که میخواین جواب بگوین بفرمایین لطفا.
دده اوریدن که پسوها که باید از هوای مرد لکه چنگه چه صدیقی صاحب ما سر شاید موافق بده که چه و صدیقی صاحب دیتا اشاره و کرده چه هر کلا چه کم رژیم غذایی چه پروژه که نگل کیگی هقا پیوسه تفاوت بانده، فقط باید ساره یعنی فکر و که معمولا کلا چه روژه ما تیگی نو هقا باید با یو یا دو گلاس و بو بانده ما تشی و یو سه خورما یا خواگه باید بخورلشی در تو چه کم کمبود گلوکوز او یا دو بو پوجود مخ چې دا هغه هم ته اندازې پورې یعنی دغه مخنیوي وشي او میده د نورو غذایی موادو د هضم او جذب لپاره آماده شي. نو د موږ دورو رو ویل چې زه یو ګلاس اوبه څخه استفاده کوم او ورځ خو څخه خپل روژه ماتوم په نور غذایی مواد باندې څه فکر کوم چې د صدیقي صاحب د صدیقي د خبرو موافق خبرې کړي ده او د پر علاوه دغه څخه چې د تک مشکل نه پیښوي د میده او هضمي سیستم د ته آماده کوي تر څو چې نور غذایی مواد څخه استفاده وکړي. او د دې لپاره توصیه هم ده چې باید هر غذایی مواد چې خوري هغه په یو دم یعنی زیات غذایی مواد څخه استفاده ونه کړي، اول یو څه مقدار اوبه وڅښي او خواږه وخوري او ورځ خو څه غذایی مواد څخه استفاده وکړي او بیا مخکې دغه څخه چې ویده شي 2-3 ساعته مخکې باید غذایی مواد صرف کړي او 2-3 ساعته وروسته بیا به سر ته لاړ شي او ویده شي تر څو چې د هضمي سیستم په مشکلاتو اخته نشي.
خب دکتر صدیقی شما میخواین چیز بیافزین؟
ما در این خصوص قبلا صحبت کردم مصطفی جان.
خوب است. خب یک شنونده داریم از فرا، بشنویم چی پرسن. سلام علیکم. بله سلام علیکم. مهربانی کن. بله بله مشنویم، مهربانی بکنی پوشتن اوکی.
خبر دغه دې زو تاسو او ډاکټر صاحب سلام علیکم. الله چې دا مریض دغه تکان زیات دی نه لیکل ورشي مدار کی دا ډیر وخت کی مدار کی دا غواو خو څه دغه ورځې چې دا ورځې چې موږ ولې دا اصلا نه دی درنه دا ورځې ما تک ودی ډاکټر
سوال داره.
زه پوښتنه کوم چې دا زړه تکان زیات دی، یعنی مطلب چې دا زړه تکان یعنی څه، یعنی دا چې فشار جګوي چې څه رقم وي، څه احساس لري؟
زه نه پېژنم چې زه څه کوي، اصلا په واسه نه ده چې ولاړ سم تاسو په شو او واته کار
کوي. دا مشکل دا مشکل صرف پروژه کې دا او کډ روزنه مخکې
نه ده. روزنه مخکې څه وکړ کېږي؟
او پروژه که کوم تغییر پکې راغلی؟
او روزه که بوده که کار کنید دایمی در مکی
بیاده یعنی پروژه که تا خشاوه یه در مکی و رازونه
او پروژه که دیر مستوه
دیر پیده خواه سیده زواد بده راڈیو چخه انشاءالله آوری.
تشکر از خودت، روزت خوش دکتر سوهیل.
خدا د ورور په ځواک پیدا سم دي فراو ولایت څخه د ورور شتمنس نیور چې د زړه ټکان مې زیات وو او شپږو کال کې یو اوس چې روجه ده اوس د زړه ټکان کم شوی ده. زه د زړه د ټکان په اړه باید سوال چې کېدې شي مثال کوم تشویش دوی ولري چې د زړه ټکان مې زیات یا مثلا د زړه د حرکات احساس ولري او پروژه کې د چوي چې د خښوي د ډېر خټه کوي ده. موږ همیشه په دې ټکي باندې ټینګار کوو چې روجه د خسات لپاره خزیره ده، خو وخت ده او هر کسان چې روژه نیسي هغه د ښه صحت څخه برخمن کیږي. نو دا که چیرې مثال کوم تکلیف مخکې درلود، کوم تشویش درلود، اوس هغه تشویش په روژه کې رفع شوی ده، دا ډېر ښه ټکی ده. او روژه معمولا لکه څنګه چې فرض ده هماسې د انسان د صحت لپاره هم ګټوره ده چې زموږ دا ورور لکه په خپله چې ویل د ګټې څخه مستفید شوی ده او دا د خوښۍ ځای ده.
تشکر از شما دکتر سوهیل. خب پیشتر یک موضوعی را مطرح کردیم دکتر صاحب صدیقی، اما طور که گفتیم یک اصطلاح عامیانه‌اش دلجوشی هست که برخی ها شکایت دارن در ماه مبارک رمضان، مخصوصا در طول روز. خوب است در این مورد یک مقدار صحبت بکنین شما که علت این مشکل صحی چی هست و راه های بیرون رفت از این چی میتونه باشه.
درست است و به اضافه به اون معلوماتی که قبلا در خصوص ارائه کردیم میخوایم بگویم که یک بار دیگر که دلجوشی یا احساس سوزش و احساس گرمی در عقب سینه که از قسمت بالای شکم یا قسمت ختم قفسه سینه به طرف بالا و به طرف گلو احساس با وجود میاد، امیره به نام دلجوشی یا زردجوشی افراد یاد میکنن. این مشکلی است که قبلا هم یاد کردم، هر زمانی که افراد و اشخاص بیش از حد غذا بگیرن یا غذاهایی که دو گازات، زمینه تولید گازات و تجمع گازات و نفخ باد در میده زیاد میشه، این مشکل پیدا میشه به صورت عادی، و اگر ازمی پرخوری جلوگیری شوه این مشکل دوباره بر نخواهد گشت. زمانی که این مشکل با گرفتن غذاهای معمول و یا بدون این که فرد پرخوری کده باشه پیدا میشه و اذیت کننده باشه و در بیش از یک یا دو بار در روز یا حداقل بیش از سه بار در هفته باشه و فرد را ناراحت بسازه، این مرض تلقی میشه. برای این جلوگیری از این مشکل همانا اجتناب از مصرف غذاهایی که زمینه ساز هستند برای برگشت اسید و محتویات معده به میری باید توجه بکنن افراد. مشخصا در ارتباط رمضان، چنانچه من قبلا هم در صحبت ها در این مورد اشاره کردم که غذاهایی که این مشکل زیاد میکنه متاسفانه که در شامل عادات رژیم غذایی در ماه رمضان است در اکثر کشورهای شرقی، همی غذاهایی که مرچ و مخرشات دارن، یعنی مصالحات دش استفاده شده یا بریان شده هستن، پیاز بریان است و بولانی و آشک است و غذاهای هواسانه است که اکثرا بریان میشن، اینا خودش این مشکل زیاد میکنه و مصرف ازی هم در ماه رمضان زیاد است سر و سرخانه در هر جا شما میبینین. بنابراین تا حد امکان از مصرف همین و غذاها باید اجتناب شه، و از طرف دیگه باید فوراً بار از خوردن غذا استراحت نشه و گشت و گذار و قدم زدن را توصیه میکنم که غذا هضم شه و به تعقیب از او 3-4 ساعت بعد از مصرف غذا به بستر یا به استراحت برن. و از طرف سحر وقت دوستا یا اشخاص غذا میخورن باید که باز هم متوجه باشن غذا را به عجله نخورن و از مقدار مصرف غذاهای شهمی یا پرچرب و مصالحات و مرچ و مخرشات جلوگیری بکنن، که اکثرا رواجی است که در سحر غذاهای پرچرب زیاد میخورن، ولی بیشتر از غذاهای پروتئینی مثل گوشت که بسیار بریان نشه باشه و چرب نباشه و مولوبیا و نخوت و حبوبات، از اینا استفاده شوه بهتر است که در طول روز انرژی هم برشان تامین بکنه و ضمناً باعث توسو و باعث برگشت اسید از معده نمیشه مصرف این غذا.
تشکر.
و درست.
تشکر دکتر صدیقی. خب قاری صاحب عبدالکبیر خان زنگ زده، بشنویم چی میپرسن. قاری صاحب سلام.
السلام علیکم. سلام خدمت گردندگان رادیو آزادی و خدمت دکتران محترم. سوال من است محترم که دیگه تیزابیت میده دارم، همیش تکلیف میتا صدایی کردیم، اکثرا دکتر صاحب و مستدالا را توصیه میکنم، ولی تا وقتی که میگیرم دیگه خوب هستم، وقتی که دوا ترک میشه پس دوباره آوت میکنم، خصوصا در رمضان خیلی تکلیف میتا، فقط مشوره دکتر صاحب متخصص در این باره خواهم است.
تشکر خالص به عبدالکبیر خان که تماس گرفتی. خب دکتر صاحب صدیقی، 2 دقیقه دیگه باقی مانده تا پایان این برنامه صحت، چی از سفارشتان برای خالص؟
یقینا با اجازه دکتر سوهیل که هم سهم دارن که صحبت بکنن، ما
میروین فرمایید
مشخص مربوط مسلک است، ما میخوایم توضیحات بتون برشون که
بفرمین.
مریضی اسید معده برگشتش یا امی ریفلکس یک مریضی است که در دراز مدت پیش فرد باقی میمونه، و این مریضی نیست که با 5 دانه یا 10 دانه آنتی بیوتیک یا دوای مشخص یک میکروب عامل مشخص داشته باشه او را از بین بریم و گم شوه. بنان افراد باید متوجه باشن که از همون غذایی که قبلا توصیه کردیم و این مشکل زیاد میکنه مصرف نکنن، کوشش کنن که وزنشان بیش از حد زیاد نشه. چاقی با این مرض رابطه بسیار مستقیم داره و حتی با پیامدهای ناگوار این مرض مثل سرطان میری چاقی بسیار رابطه نزدیک داره. بنان اگر چاق هستن وزنشان کم بکنن، و هم چاره جزئی نیست که پرهیز غذایی و استفاده از مو دوایی که اسید معده را کاهش میده در دراز مدت با این کنار بیان و جزئی چاره نداره. افرادی که از مصرف دوامدار دواها در دراز مدت خسته میشن، یگانه انتخاب برشان یک عمل جراحی است که ما عمو معصره یا به اصطلاح یامنه ملاشره که دهن میده و میری را کم سفت یا محکم میسازیم که اجازه برگشت محتویات و اسید به طرف میری نده. ولی تحقیقات علمی نشان داده که این عملیات ها هم به فاصله 2 سال کمتر مریض را بدون اعراض میساز، ولی 2 سال بعد این مرض دوباره اوت میکنه. بنان در دراز مدت از این دواگ استفاده میکنند. باز هم تحقیقات نشان داده که تا 10 سال یا 15 سال استفاده از این دواها که اکثرا به نام اومپرازول همه مردم به آشنا هستند کدام مشکل صحی را به بار نمیره، میتونن که به خاطر جمع از دوا استفاده بکنن.
بسیار زیاد تشکر. خوب فرصت داره که برای بحث در مورد روزداری و اثراتش روی صحت و سلامتی انسان ها داشتیم. در امیجه به پایانش میرسه. دکتر خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امراض جهاز هضمی و دکتر عنایت الله سهیل متخصص امراض داخلی انتانی، از شما بسیار زیاد تشکر. من مصطفی صدیقی خداحافظی میکنم و حالا امید مرزبان در یک برنامه نوی خبری با شماست. سلام و خوش آمدید.
سلام مصطفی، صحتمند باشی. با عرض سلام به شنونده های عزیز، همچنان ساعت 3:30 به وقت افغانستان است. امیدوارم امروز خوش داشته باشین. در جریان نیم ساعتی که با هم خواهیم بود از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که وزارت دفاع میگوید باور ندارد که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در میدان وردک در نتیجه حمله طالبان سقوط کرده باشد. اما یک کارشناس مسائل سیاسی نظر دیگری دارد. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم، اما جاوید نعیمی اکنون در استودیو است با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک در نشست امروز شورای امنیت ملی افغانستان به بررسی گرفته شد. در این حادثه 30 تن از نیروهای خاص آمریکایی و 7 سرباز افغان کشته شدند. مقامات آمریکایی گفتند شاید این هلیکوپتر در نتیجه اصابت راکت طالبان سقوط کرده باشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش قربانی ایالات متحده به خاطر مبارزه با تروریسم و تامین صلح و ثبات در افغانستان یک تلاش مشترک و اساس خوب همکاری‌های درازمدت میان هر دو کشور است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که حادثه سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکایی قربانی است که به خاطر یک هدف بزرگ صورت گرفته. تیم کرکت جوانان 19 سال افغانستان دیشب در مسابقات منتخب جام جهانی تیم کینیا را شکست داد. این مسابقات در آیرلند برگزار شده است. و در جهان، نیروهای سوریه امروز بالای بخش‌های از شهر شرقی دایرالزور هجوم بردند. به گفته یک فعال حقوق بشر، پس از تهاجم نیروهای اردوی سوریه صدای انفجار هم در این شهر شنیده شده است. مقامات عربستان سعودی گفتند علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از شفاخانه ریاض مرخص و در یک محل موقت مستقر شده است. صالح دو ماه پیش در نتیجه اصابت یک راکت مخالفین بر قصر ریاست جمهوری یمن زخمی شده و سپس به عربستان منتقل شده بود. و شهر لندن پس از تیراندازی پلیس بریتانیا و قتل یک مرد شاهد برخی شورش ها بود. بر اساس گزارش ها در منطقه توتنهام در حاشیه شمالی شهر لندن بمب‌های پترولی علیه پلیس پرتاب شده که در نتیجه 8 پلیس زخمی شدند.
فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید و در ادامه این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در میدان وردک در نتیجه حمله طالبان سقوط کرده باشد.
طالبان سلاح ضد هوا را ندارند که اونا طیارات را تهدید کنند.
در همین برنامه نظر یک کارشناس مسائل نظامی را هم در همین مورد خواهیم پرسید. حکومت افغانستان امیدوار است که در هفته های آینده پاکستان گام عملی را در وادار ساختن طالبان به شرکت در مذاکرات صلح بردارد. درگیری های قومی در پاکستان سبب نگرانی شدید میان پاکستانی ها شده است. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، ما امید مرزبان با شما هستم و همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که طیاره چینوک نیروهای آمریکایی در نتیجه تیراندازی طالبان در میدان وردک سقوط کرده باشد. این طیاره صبح دیروز سقوط کرد و در نتیجه آن 30 سرباز نیروهای خاص آمریکایی، یک ترجمان آنان و 7 سرباز افغان کشته شدند. این مرگبارترین حادثه در 10 سال گذشته برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان بود. طالبان میگویند این طیاره را با شلیک راکت سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعا را رد کرده و میگوید تحقیقات درباره علت سقوط این هلیکوپتر جریان دارد. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان وزارت دفاع ملی از آغاز تحقیقات تازه به هدف دریافت علت اصلی سقوط طیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک افغانستان خبر دادند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت علت اصلی سقوط این هلیکوپتر در ولایت میدان وردک تحقیقات جریان داشته و آنان باور ندارند که این طیاره از سوی گروه طالبان سقوط داده شده باشد. آقای وزیری با ادامه افزود:
ما مطلقاً به این نظر هستم که طالبان سلاح ضد هوا را ندارند که اونا طیارات را تهدید کنند یا راکتایی که ضد هوا باشه او را داشته باشند.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بعد از وقوع این حادثه با پخش خبرنامه گفت که این طیاره از سوی افراد آنان به واسطه راکت سقوط داده شده است. آیساف تایید کرده که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در ولسوالی سیدآباد میدان وردک برای شب 30 سرباز آمریکایی، یک ترجمان افغان آنان و 7 سرباز اردوی ملی کشته شدند. جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در خبرنامه ضمن ابراز همدردی و غمشریکی با خانواده های قربانیان این حادثه، افراد کشته شده در این رویداد را قهرمانان واقعی خطاب کرده و گفته است که این سربازان به خاطر آزادی قربانی های دیگر هم دادند. در ساعت اول پس از سقوط این هلیکوپتر در مورد تلفات ناشی از این حادثه نیروهای بین المللی چیزی نگفته بودند، ولی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه تایید کرد که در این حادثه 31 تن از سربازان آمریکایی همراه با 7 سرباز کماندوی افغان کشته شدند. در این حال کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان بدین باورند که تغییر تاکتیک های جنگی و افزایش حملات طالبان نشان می‌دهد که آنان از هر گونه امکانات برای هدف قرار دادن نیروهای نظامی افغان و بین المللی برخوردار هستند. جنرال امرالله امان، یک تن از این کارشناسان:
ببینید، 8 سال قبل طالبان توانایی جنگ روبرو را نداشتند، مگر بعد از 2 سال و یا 3 سال به جنگ روبرو آغاز کردند و امروز تکنولوژی جدید در اختیار دارند که همیشه تیارات و تانک های این نیروها را هدف قرار داده حتی از بین میبرند. قسمی که ما در اسپین بولدک قندهار، شیندن و در پکتیا شاهد بودیم و میبینیم که روز به روز با استفاده از تکنولوژی جدید تیارات را از بین میبرند.
آقای امان، عدم آشنایی نیروهای بین المللی از موقعیت جغرافیایی و اراضی افغانستان را نیز یکی از علت سقوط طیاره های مربوط به نیروهای بین المللی و هدف قرار گرفتن این نیروها در افغانستان عنوان میکند. در این حال برخی دیگری از آگاهان میگویند طالبان به اسلحه از نوع پیشرفته دسترسی ندارند تا بتوانند به سادگی طیاره های نظامی را هدف قرار بدهند. با اساس گزارش ها در جریان سال روان میلادی 17 هلیکوپتر در افغانستان به نسبت عوامل مختلف سقوط نموده که گفته می شود بیشتر این هلیکوپترها به نیروهای بین المللی در افغانستان متعلق بوده است.
جاوید حسن زاده گزارش می داد وزارت دفاع افغانستان می گوید باور ندارد که طیاره چینوک نیروهای آمریکایی در نتیجه تیراندازی طالبان در میدان وردک سقوط کرده باشد. سخنگوی این وزارت گفته است باور دارد که طالبان سلاح‌های زمین به هوا در اختیار ندارند و نمی توانند طیاره ها را تهدید کنند. اما یک کارشناس مسائل نظامی، عتیق الله بریالی، به این باور است که هلیکوپترهای چینوک را می شود با راکت های نوع RPG هم هدف قرار داد. آقای بریالی در مصاحبه با سلطان محمد سرور گفته است:
اونطوری که از گزارش ها برمی آید و اونطوری هم که من شخصا از جنگ ها تجربه دارم، هلیکوپتر در نتیجه فایر راکت RPG 7 سقوط کرده و فایر و موثریت راکت RPG 7 در ارتفاع بسیار کم در مقابل هلیکوپتر یا سایر وسایل هوایی امر متداول و معمول است و تغییر عمده هم در تکتیک طالبان را برای ما بیان نمی کنه. چنانچه در زمان جنگ های اتحاد شوروی هم مجاهدین از راکت RPG 7 و ضد هلیکوپتر های MI-35 که در واقع هلیکوپتر گنشپ و مخوف اونها بود و تقریبا قسمت تحتانی و هلیکوپتر ها مسلح و زره بودند استفاده می کردند و این سبب شد که بعدها اونا هلیکوپترهای خود به ارتفاعات بالاتر پرواز بدن. اما چیزی که در اینجا مهم به نظر می رسد او بُعد تکنیکی و تکتیکی قضیه در نتیجه اشتباه فرماندهان آمریکایی است. در محل جنگ یک هلیکوپتر چینوک با حد اکثر ظرفیت سرنشین بدون حمایت هلیکوپترهای بلک هاک پرواز می کنه و یا هم او که چرا با ظرفیت حد اعلا و بدون نظارت بر زمین و یا اگر در مرحله عبور بوده این پرواز چرا به ارتفاع پایین اینا پرواز کردند؟
برای علی صاحب این حمله چی تأثیر بروند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان داشته میتونه به نظر شما؟
طی سالهای اخیر نیروهای ناتو حد اوسط بین 250 تا 300 نفر سرباز خود در افغانستان از دست دادند و اونا هم در همین جریان یک سال و نیم آخر از قبل آمادگی خدا برای در واقع پرداخت این همه تلفات داشتند. من فکر نمی کنم که این حادثه بتونه تاثیر مهمی در معادلات نظامی افغانستان وارد بکنه. چیزی که بیشتر مطبوعات به خود جذب میکنه در واقع تلفات نیروهای امریکایی و نیروهای افغان در یک عملیات واحد و در یک حادثه واحد بوده. نیروهای امریکا نیروهای خیلی بزرگی هستند، با این تلفات کنم بدنه اونها سلب نمیشد یا تضعیف نمیشد. چیزی که مهم است در این قضیه در واقع استفاده تبلیغاتی نیروهای طالبان است که میتونه از این حد اجام بهره برداری بکنند.
شما چه فکر میکنین که این واقعه چه تأثیر بر مذاکرات صلح با طالبان یا با مخالفین داشته میتونه؟
اهداف کلی امریکایی ها در مذاکره با طالب ها تا حدود واضح هست و اونا تا ختم همین سال امیدوار قانع کردن نیروهای طالب ها با مذاکره هستند و ایره در حال در واقع امیدوار هستند که در واقع این فشار حملات خود دوام دارند. اما اگر طوری که معلومات برمیاد اگر امریکایی ها به این هدف خود تا ختم سال نرسند باز هم راهی ندارند جزی که عملیات خود برای سال بعد بیشتر بسازند.
گفته شنیده بود با عتیق الله بریالی، یک کارشناس مسائل نظامی افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید انتظار دارد تا پاکستان زمینه گفتگوهای مستقیم را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه یعنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این مورد در نشست سه جانبه که به اشتراک مقام های افغان، پاکستانی و آمریکا روز چهارشنبه برگزار شده بود نیز صحبت های صورت گرفت. در حالی که سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل نقش پاکستان را در جهت تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان مؤثر خوانده است، اما شماری از کارشناسان افغان میگویند دخیل ساختن پاکستان در این پروسه عواقب خوبی در پی نخواهد داشت. احمد جعفر احمدی از کابل.
مقام های افغان انتظار دارند که پاکستان ظرف هفته ها و یا هم ماه های آینده اقدامات عملی را در جهت حمایت از پروسه صلح در افغانستان روی دست بگیرد. به گفته جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، یکی از این اقدامات میتواند زمین سازی برای اجرای گفتگوهای مستقیم میان رهبران طالبان و دولت افغانستان باشد. آقای موسازی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در جریان نشست سه جانبه میان مقام های افغانستان، پاکستان و آمریکا در اسلام آباد از پاکستانی ها خواستند تا عملا در بخش مذاکرات مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان اقدام کنند.
پده بنده خبری وش بلیشه پاکستان اسلامی جمهوریت کولیشی
در این نشست روی این مسئله صحبت شد که دولت پاکستان می تواند زمینی گفتگوهای مستقیم را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان مساعد بسازد. آرزوی ما این است که این کار در صحنه عمل اجرا شود و ثابت گردد.
عملی اگر که ثابت شد در سرش
با گفته آقای موسازی، مقام های پاکستان در حاشیه این نشست سه جانبه مثل گذشته یک بار دیگر حمایتشان را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. اما او نگفت که آیا پاکستان برای ایجاد زمینه گفتگوهای مستقیم میان رهبران طالبان و مقام های افغان ابراز آمادگی کرده یا نه. با گفته مقام های افغان در حال حاضر به ده ها تن از چهره های برجسته گروه طالبان در پاکستان به سر می برند. در حالی که سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل به تازگی گفته که پاکستان می تواند در بخش تأمین صلح و آشتی ملی در افغانستان نقش مؤثر را ایفا کند، اما شماری از آگاهان افغان با توجه به مداخلات پاکستان در امور افغانستان به این باورند که پاکستان نباید در پروسه صلح در افغانستان دخیل ساخته شود. اما به گفته مقام های افغان کلید صلح و ثبات در افغانستان به دست پاکستان است و نیاز است تا از این کشور در بخش گفتگو با طالبان کمک گرفته شود. در این حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به برگزاری کنفرانس دوم بن میگوید که طالبان هم می توانند در این نشست شرکت کنند.
اگر قرار باشد که طالبان یا مخالفین مسئله دیگه حکومت افغانستان در کنفرانس بین‌المللی افغانستان در آلمان اشتراک بکنن، اونا باید در چارچوب هیئت حکومت افغانستان در این کنفرانس اشتراک بکنن و حضور اونا در هیئت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مستلزم پیشرفت عملی پروسه مصالحه ملی افغانستان است.
این در حال است که رایان کراکر سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل به روز پنجشنبه گفت که طالبان در دومین نشست بن شرکت نخواهند داشت. اما او با تأکید گفت که اعضای جامعه بین المللی در این نشست خطاب به طالبان خواهند گفت که بجز مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان انتخاب دیگری ندارند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
بله، منتظر پیام ها و عکس های هستیم که شما از طریق تلفن اتصالاتتان برای ما میفرستین. با وجود تلاش های نیروهای ایالات متحده آمریکا جهت جلوگیری از انتقال مواد کیمیایی از پاکستان که در ساختن بم های کنار سرک از آن استفاده می شوند، استفاده از این مواد انفجاری علیه نیروهای خارجی و افراد ملکی در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. به همین موضوع مقیم نایب نگاهی دارد.
یک اداره وزارت دفاع آمریکا با نام جدو که وظیفه دارد استفاده از بمب‌های کنار سرک را متوقف سازد، یک ارزیابی را از وضع موجوده در افغانستان که نیروهای خارجی با آن روبرواند پیشنهاد کرده است. ایرین سمیت، سخنگوی اداره جدو در وزارت دفاع آمریکا، با آژانس خبری فرانس پرس گفت است با وجود ممانعت وسیع از انتقال کود کیمیایی که از آن جهت ساختن بمب‌های کنار سرک استفاده می‌شوند، در جریان یک سال گذشته مقدار زیاد مواد کیمیایی یعنی کلسیم امونیوم نایتریت وارد افغانستان شده است که بیشتر این مواد از طریق پاکستان انتقال می‌یابد. بر اساس معلومات این اداره وزارت دفاع آمریکا، از ماه اپریل تا ماه جون در حدود 3500 بم کنار سرک در افغانستان به دست آمده است که این رقم 14% افزایش را در مقایسه با همین مدت سال گذشته نشان می‌دهد. گفته می‌شود در ماه جون امسال استفاده از بم‌های کنار سرک و ماین‌های ریموت کنترل نسبت به حد متوسط 25% افزایش یافته است. ولایت نارام هلمند، جایی که طالبان بیشتر نفوذ دارند، در کنار ولایت قندهار و مناطقی که با پاکستان همسرحدند، از انفجار بمب‌های کنار سرک و یا بمب‌هایی که از راه دور کنترل می‌شوند بیشتر آسیب دیدند. نیروهای پیاده که بر اساس استراتژی ترتیب شده جهت شکست طالبان برای رسیدن و کمک به مردمان ملکی در منطقه تلاش می‌کنند، به طور خاص شکار این بمب‌ها و ماین‌ها می‌شوند. این در حال است که اخیراً استفاده از بمب‌ها و ماین‌های کنار سرک علیه نیروها 59% افزایش یافتند. در ارقام ارائه شده توسط اداره جیدو آمده است که نیروهای ائتلاف هم تلاش‌هایشان را برای از بین بردن ماین‌های کنار سرک افزایش دادند و صرف در بهار امسال در حدود 1900 سلاح را کشف و به دست آوردند که 3 برابر افزایش را نسبت به سال 2010 میلادی تشکیل می‌دهد. جنرال جیمز تیری، قمندان نیروهای کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف، به خبرنگاران گفت نیروها به رهبری ناتو از ماه نوامبر سال گذشته به این سو 110 تن مواد انفجاری را کشف و 300 ماینه ضد پرسنل را خونسا ساختند. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، بعد از سقوط طالبان و هجوم نیروهای آمریکایی به افغانستان، حدود 1800 عسکر آمریکایی کشته و بیشتر از 7800 عسکر دیگر در نتیجه انفجار بم کنار سرک و ماین‌های جابجا شده زخمی شدند. اداره جیدو میگوید 84% بمهای کنار سرک که در افغانستان ساخته میشوند در آن کود کیمیایی و یا کلسیم امونیوم نایتریت استفاده میشود. ایرن سمیت، سخنگوی اداره جیدو، توضیح داد که این مواد توسط شورشیان دوباره پروسس شده و بعداً در بمها به کار برده می شوند. وی می گوید تا زمانی که ما شبکه تولید و ساختن بمهای کنار سرک را در سراسر افغانستان از بین نبریم، هرگز خطر مواجه شدن نیروهای خود را به این بمها در افغانستان رفع کرده نمی توانیم.
خبر میگیریم از جوانان کرکت باز افغانستان. تیم ملی جوانان زیر سن 19 سال افغانستان در مسابقات در آیرلند تیم کینیا را دیروز با تفاوت 9 ویکت شکست داد. در بازی پیشتر افغانستان در مقابل اسکاتلند شکست خورده بود، اما بازی قبلیش با کانادا بود که افغانستان با تفاوت 9 ویکت کانادا را هم شکست، البته تیمی که در کانادا بود تیم ملی بزرگسالای افغانستان کانادا را شکست داد، اما تیم زیر سن 19 سال افغانستان در مقابل اسکاتلند شکست خورد، ولی کینیا را شکست داد. همین لحظه تاج ملوک، یکی از مربیای تیم ملی کرکت افغانستان، را از افغانستان در یک تماس تلفنی با خود داریم و جزئیات در رابطه با نتایج این مسابقات را از وی میپرسیم. تاج ملوک، با عرض سلام، از تیم زیر سن 19 سال برای ما بگو اول که نتایجش چی شده و به کجا رسیده بازی‌هایشان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تیم 19 ساله افغانستان که فعلا در آیرلند هستند، در 6 مسابقه خود انجام داده که در دو مسابقه پیروز شده و 4 بدبختانه شکست خورده. امروز مسابقه 8 که تیم وانواتو در جریان داره و افغانستان فعلا
تاج ملوک، صدای خودت قطع شد. یک دفعه دوباره اگر میره بگویی که تا به حال بازی افغانستان که جریان داره و کجا رسیده و چند رنز افغانان ساختن؟ حال خوب در می آید. بله، اینا دوباره برای ما بگوین که چطور است بازی امروز؟
امروز بازی که تیم وانواتو هستن، تیم مشکل نیستن و ایشالله افغانستان دیگه پیروز میشه با آسانی. در تخریل تیم وانواتو 40 نمره داشتن و 5 نفرشان هم اوت شده بود. پیش از افغانستان که مسابقات انجام داد، تیم نامیبیا و تیم کینیا را شکست داده. البته در 4 مسابقه شکست خوردن و پیلن افغانستان 4 امتیاز داره.
یعنی امکان رفتن افغانستان به دور بعدی زیاد است؟
بلکل، اگر تیم امروز ما پیرو شوه و در مسابقه آخر که کده تیم کانادا داریم پس پردا انشالله که او هم ببریم، باز کده دا پوینت ما میتونیم که در جمع جهانی بازی بکنیم.
با امید موفقیت تیم افغانستان. و در مورد تیم بزرگ سالا برای ما بگو، در کانادا بازی هاشان به کجا رسیده؟
بلکل، تیمی ملی ما که هستن خوب بازی کردن در مسابقه اول تست، یعنی 4 روزه که در کانادا دایر شد، تیم افغانستان با 9 ویکت پیرو شد و تیم ملی ما امروز مسابقه دومی که در وقت شام شروع میشه، مسابقه یک روزه هستن. تیم ملی بسیار خوب درخشیدن و خوب کارکردگی کردن. اونجا
با تشکر تاج ملوک، مربی تیم کرکت افغانستان. تاج ملوک از کابل، در از افغانستان، از شهر ننگر جلال آباد در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی سخن میگفت. نتایج تیم ملی کرکت افغانستان را در مسابقات بین المللی از وای شنیدیم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی تازه ترین خبرها و گزارش ها را میتونین بخونین و هم بشنوین. تصاویر دیدنی هم در صفحه اینترنت هستن که میتونین تصاویر و ویدیوها را تماشا بکنین. درگیری های قومی اخیر در پاکستان شدت گرفته و در نتیجه آن صدها تن جانهایشان را از دست دادن. دو حزب سیاسی ملیتگرا عوامی نشنال پارتی و جنبش متحده قومی از احزاب رقیب اند که اکثرا در ایالت پنجاب پاکستان با هم برخورد میکنند. درگیری طرفداران مسلح این دو حزب سیاسی ناامنی ها در ایالت پنجاب پاکستان را هم شدت بخشیده و حکومت نیز تا حال نتوانسته است از همچو برخوردها جلوگیری کند. هیچ یک از این احزاب به طور رسمی و مستقیم دخالت خود در این ناامنی ها را تایید نکردند. شماری از پاکستانی ها از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و میگویند در صورتی که سیاستمداران این کشور به این برخوردهای قومی پایان ندهند، وضعیت در پاکستان به مراتب خرابتر از امروز خواهد شد. فرشته نگاه در گزارش پیامدها و عوامل این درگیری ها در پاکستان را بررسی کرده است.
ادعای از ملیتگراهان یا نشنالستان ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان ناامنی‌ها و قتل‌های عدفی اخیر در شهر کروچی را سلسله از سازش‌ها علیه باشندگان پشتون این شهر می‌خوانند. به گفته آنها اگر حکومت و تنظیم‌های سیاسی پاکستان جلوی این ناامنی‌ها را نگیرد، نتایج آن وخیم خواهد بود. شعب خطک رئیس تنظیم نشنال حوامی جنبش متحد قومی یا MQM را عامل اصلی این همه بدامنی‌ها دانسته و حکومت را اجدار می‌دهد که دست از حمایت این جنبش بردارد.
کراچی که MQM چیکم ده، دا یو فاشیست پارتی ده.
جنبش متحد قومی یک تنظیم تنگ نظر در کراچی است. حکومت پاکستان از این تنظیم حمایت میکند که این کار موجب ناامنی ها گردیده است. حکومت و تنظیم های دیگر نباید چنین تحریک را که تنگ نظرند حمایت کنند. از چند ماه بدین سو سلسله جدید ناامنی ها در شهر کراچی آغاز گردیده که طی آن صدها تن جانهایشان را از دست دادند. اگرچه هیچ گروه مسئولیت این ناامنی ها را به عهده نگرفته، اما دو حزب فعال در این شهر، جنبش متحد قومی و حزب نشنال حوامی، یکدیگر را متهم می نمایند. شکیل وحیدالله معاون تحریک ملیتگرای پشتونها ناامنی ها و کشتار پشتونها را سلسله سازش های علاقات داخلی و خارجی علیه پشتونها خوانده، می‌افزاید اگر این سلسله متوقف نگردد، شعله های این آتش به سراسر پاکستان خواهد رسید.
اور دچکه موجوده حالا جور دینو ده نو چرا مثلا تور باندې پختنو کې دنه میلیټنت هغه گروپ یاغه چیزونه نشته.
حالات و بدمنی های کنونی که مردم دوچار آن است، از این رو نیست که در بین پشتون ها شورشیان وجود دارد، بلکه مسئول این ناامنی ها آنان هستند که حقوق پشتون ها را همیشه پامال نمودند. فرید طوفان یکی از اعضای حزب نشنال حوامی و وزیر اسبق ایالت خیبر پشتونخوا سران تنظیم های ملیتگرای پشتون را مورد تنقید قرار داده، گفت که آنها هدف اصلیشان را فراموش نموده و در فکر اقتدارند.
در طول وجه داده چه دا زمانگا چکم دا چاپ و لاسکی واگی دی دا پختانو دا مشره اگو کومیر کرده اخبر
زمان. علت اصلی این همه ناامنی ها سران هستند که به خاطر اقتدار رهبری می کنند و دلسوز مردم نمی باشند، بلکه آنها با بدامنی خوشحال می گردند. این همه ناامنی ها دامن زده سران ما هستند. به گفته شعب خطک، مقامات پاکستانی باید حقایق را درک نموده برای حل مشکلات منطقه اقدامات جدی نماید و در کاهش ناامنی ها سعی کند. شهر کراچی یکی از شهرهای مهم اقتصادی پاکستان است که در پهلوی اقوام دیگر این کشور در حدود 4 میلیون پشتون در آن بود و باش دارند. در یک ماه گذشته بعد از اینکه جنبش متحد قومی از ائتلاف حاکم کنار گرفت، در حدود 300 تن در قتل‌های هدفی در این شهر کشته شدند که طبق راپورها اکثریت آنها را پشتون‌های این شهر تشکیل می‌دهند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
برمیگردیم به رویدادهای افغانستان. رمضان است و برای پخت و پز انرژی برق هم خیلی مهم، اما همه افغان ها به انرژی برق دسترسی ندارند و با امکانات خیلی ابتدایی آشپزی میکنند. در سر پل و شماره دیگر از ولایت های شمال افغانستان هم همین موضوع هست. رحمت الله رها در مورد مشکلات مردم از بی برقی در جریان ماه مبارک رمضان گزارش میده.
خرابی و تعطیل شدن برق اهالی و باشندگان ولایت فاریاب را به ستوه آورده است. آنها میگویند در این ماه مبارک رمضان که از یک سو گرمی هوا مردم را به مشکلات مواجه ساخته، نبود برق نیز مشکل دیگری است که باشندگان را به مضیقه قرار داده است.
وضعیت برق ما دیگر پرسان نکنیم، شما پرسان نکنیم، ما نگوییم خراب است برق. هیچ وقت طلبی وقت نانخوری برق میره، یک ساعت برق داریم، دو ساعت، سه ساعت برق نداریم. خواستم اینا میسازم کسی برشنا که مخصد برقای را جور کنن و برقای ما بیاید صحیح بیاید اگر نباشن امیرم قطع کنن.
اسم محمد جاوید نوری است. قریب ده 15 روز میشه وضعیت برق بسیار خراب است و در این روزها ساعت 9 بجه برق میره الا ساعت 12 بجه باز برق آمد. گاهی یک ساعت نیم ساعت میاید به طور میاید که به تمام سامان آلات برقی ضرر رسان است. البته زیاد کسا را یخچالهایشان از بین رفته در این آمدن رفتن برقها و همچنان تلویزیونها در اینجا از کامپیوترها استفاده میکنیم. چندان پاور سپلای های کامپیوتر خراب شده و از همگی مشکلتر در این ماه رمضان یه است که امی وقت افتخاری برق میره تا ساعتهای 10 و 11 بجه شب که وقت بکاری برق است برق میره. هیچ دلیلش معلوم نیست که چرا این برق میره و میایه. و از مسئولین برق تقاضای ما این است که ماه مبارک رمضان است اگر خرابی در کدام جای وجود داره باید او را زودتر اقدام کنن، شب و روز بالاش کار کنن، او را جور کنن. ما تقاضا از رئیس برشنا داریم که مشکل بر مردم بازگو کنه که مشکل چی است. رادیو آزادی
و رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه و به آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگر. سالی محمد سالی در استودیو هست و برنامه دیگر به شما پیشکش میکنه. سالی با عرض سلام، چه از گزارش ها و مطالبه که در این برنامه داریم؟
اول خوب علیکم السلام اوریدونکو تا سلام.